سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید فیضی شما را به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید میگویم. مسئول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان میگوید که آنها همیشه افغانستان را به یک وضعیت اضطراری میبینند. لیوناردو زولو این سخنان را دیروز دوشنبه 4 دسامبر هنگام دیدار از بروکسل بیان کرد و گزارش سایت خبری ای یو اوبزر در بلژیم آقای زولو گفت طالبان در افغانستان که به دلیل وضعیت وحشتناک حقوق بشر در حال انزوا است تا هنوز از وضعیت اضطراری بیرون نشدند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر مشغول اقدامات عاجل برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان است که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر به کشور برگشتانده شدند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که در 11 ماه سال 2023 $1.6 میلیارد صادرات صورت گرفته است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق دیروز دوشنبه 4 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که ثبت و راجستر صادرات آنها این رقم را نشان می‌دهد.
این ارقامی هستند که خالص اموالی هستند که مواد زراعتی و معدنی و کل صادرات افغانستان هستند که نزد ما ثبت و راجستر شده.
او افزود که صادرات سال پیش هم همین مقدار را نشان می داد، اما در مقایسه با دوران جمهوریت این رقم دو برابر افزایش یافته است. مقام ولایت بامیان در حکومت طالبان می گوید که مجتمع تجارتی، تفریحی و فرهنگی مخصوص زنان در مرکز ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان تحت کنترل طالبان دیروز دوشنبه 4 دسامبر در اعلامیه گفت که این مجتمع به حمایت مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR با هزینه 56 میلیون افغانی در دشت عیساخان نزدیک به مرکز ولایت ساخته شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که این مجتمعی که به نام باغ فامیلی یاد می شود شامل یک مرکز آموزش های فنی عرفوی، دکانها، رستوران، سالون پذیرایی، محیط سبز و پارک تفریحی می باشد. کار ساخت این مجتمع برای زنان در بامیان در حال مورد استفاده قرار می گیرد که اخیراً زنان بنابر حکم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از رفتن به پارک ها به شمول پارک ملی بند امیر منع شدند. اردوی اسرائیل در جریان عملیات تهاجمی علیه حماس و دیگر گروه‌های تندرو ده‌ها تانک را به جنوب نوار غزه فرستاده است. اسرائیل این اقدام را در زمانی انجام می‌دهد که نگرانی‌ها به دلیل تلفات غیر نظامیان در غزه افزایش یافته است. این عملیات چند هفته پس از انجام عملیات نظامی اردوی اسرائیل در شمال نوار غزه صورت می‌گیرد. دیروز دوشنبه 4 دسامبر نظامیان اسرائیل خبر از پرواز طیاره‌ها را بر فراز برخی مناطق جنوب غزه منتشر کردند که اوراق پخش می‌کردند و به مردم هشدار می‌دادند که مناطقشان را ترک کنند. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که دیروز تانک‌ها، زرهدارها و بلدوزرهای اسرائیلی را در نزدیکی خان یونس شهر جنوبی غزه دیدند. در این منطقه همه خانواده‌های بجا شده زندگی می‌کنند. اردوی اسرائیل گفته است که عملیات تهاجمی را علیه حماس و دیگر گروه‌های تروریستی در خان یوسف آغاز خواهد کرد. بازم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت این گزارش ها را خواهید شنید. بر اساس گزارش ها جولیا پارسی فعال حقوق زن که هفته پیش برای تداوی به شفاخانه در کابل منتقل شده بود به زندان اداره امنیت ملی طالبان بازگردانده شده. فعالان زن در افغانستان میگویند که جولیا پارسی با اثر شکنجه در زندان به شفاخانه منتقل شده بود.
از کابل اول دادن که اونا از روحیشان و جسمیشان از خاطر شکنجه روحی و جسمی طلب برشان داد خوب نیستن و شفاخانه منتقل شدن، اما نام شفاخانه کس بر ما نگفت.
قرار است سه مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا وارد پاکستان شوند تا با مقام‌های حکومتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در پاکستان در مورد افغان‌هایی که برای رفتن به ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان اقامت دارند گفتگو کنند. در همین حال افغان‌هایی که در پاکستان هستند می‌گویند که نگرانند.
کل اگه انترویوی ما خلاص شده مدیکل ما مانده. حالا دیگر دوچار بسیار مشکلات هستیم. دمی خانه که ما بودیم حالا دمی خانه ما را جواب داده.
ایران افغانها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است. پس از این افغانها نمی توانند در این ولایت ها زندگی و کار کنند. در گزارش های خارجی خواهید شنید که اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه 4 دسامبر ده ها تانک را به غزه فرستاده است. شماری از باشنده های کابل و برخی ولایت ها به شمول کارخانه داران تولیدی از افزایش پرچوی های برق در فصل سرما شکایت دارند.
شاگه میای یک ساعت نه باشه دم یک ساعتم که میای و میره و 5 دقیقه میباشه و 5 دقیقه میره دیگه برقایش نیست و مردم با مشکلات زیاد مواجه شده چون همه کارهای مردم دمی برق وابستگی داره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 14 قوس 1402 شمسی برابر است با 5 دسامبر 2023 میلادی. بر اساس گزارش ها جولیا پارسی فعال حقوق زن که هفته پیش برای تداوی به شفاخانه در کابل منتقل شده بود به زندان اداره امنیت ملی طالبان بازگردانده شده. جولیا پارسی از جمع زنان معترض افغان است که تا هنوز در زندان طالبان به سر میبرند. همزمان امینه محمد معاون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در امور زنان گفته که محدودیت های شدید طالبان و محرومیت از حقوق زنان باید به گونه فوری مورد رسیدگی قرار گیرد. جزئیات در گزارش از مقیم نائب.
فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که جولیا پارسی عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که پس از شکنجه در زندان طالبان به شفاخانه منتقل شده بود دوباره به زندان ریاست چهل اداره امنیت ملی بازگردانده شد. آنها گفتند که این هفته قبل رخ داد اما اکنون موضوع علنی شده است. لیلا بسیم یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان شام دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که خانواده خانم پارسی از انتقال او به شفاخانه خبر داشت اما نخواست که موضوع به رسانه ها انعکاس یابد.
دوی روانی بسیار شدیدن صدمه دیده بود. خانواده دختر از این حد اقل ملاقات دیده که دانن از اصفتن نخواستن موضوع رسانهی شود ولی باز موضوع رسانهی شد. این اتفاق از یک دشته فاق افتاده بود و بعد از یک هفته پس انتقال یافته به
مدافعان حقوق زن ادعا میکنند که جولیا پارسی همراه با ندا پروانی، منیژه صدیقی و تعداد زنان معترض دیگر در زندانهای حکومت طالبان به سر میبرند. همزمان مین رفیق زن دیگر از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز تایید کرد که جولیا پارسی بر اثر شکنجه برای تداوی به شفاخانه منتقل شده بود. او گفت
به ما از کابل اول دادن که اونا وضع روحیشان و جسمیشان از خاطر شکنجه روحی و جسمی که طالبا برشان داد خوب نیستن و به شفاخانه منتقل شدن اما نام شفاخانه را کس بر ما نگفت که کدام شفاخانه و کجا ما میگن اصلا حالتش خوب نیست.
سخنگویان طالبان برای روشن شدن این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادن و آنها تا هنوز بازداشت این زنان را هم تایید نکردند. فعالان حقوق بشر ملل متحد و چندین دولت از حکومت طالبان خواستند تا فعالان زن را از زندان آزاد کند و به حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارد. امینه محمد معاون منشی سازمان ملل متحد در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی در 15 ماه عقرب گفت که محدودیت های شدید طالبان و محرومیت از حقوق زنان در افغانستان باید به گونه فوری مورد رسیدگی قرار گیرد. حقوق زنان و بازداشت فعالان مخالف حکومت طالبان موضوعات اند که کشورهای غربی همواره از حکومت طالبان انتقاد کردند. این و سایر موارد نقض حقوق بشر از جمله عوامل است که حکومت طالبان را تاکنون هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است وارد اسلام آباد شود تا با مقامهای پاکستانی درباره پناهجویان افغان در آن کشور که برای دریافت ویزای آمریکا درخواست دادند گفتگو کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید جولیتا والیس نویس معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شهروندان و مهاجرت با مقامهای حکومتی، غیر حکومتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در پاکستان در مورد افغان‌هایی که برای رفتن به ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان اقامت دارند گفتگو کند. همچنان روزنامه اکسپرس تریبیون گزارش داده که تام ویست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان نیز به پاکستان می‌آید. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
سه مقام بلندپایه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی و سایر نهادها در مورد پناهجویان افغان مقیم این کشور که متقاضی ویزای مهاجرت ایالات متحده هستند به پاکستان می‌روند. از میان این سه مقام، سفر جولیتا والس نویس، معاون امور ادبا و مهاجرین در وزارت خارجه آمریکا به اسلام آباد روز دوشنبه تنظیم شده است. وزارت خارجه آمریکا تا یک اعلامیه به تاریخ اول دسامبر نوشته که بانو نویس الی تاریخ 7 دسامبر با مقام‌های حکومتی، غیر حکومتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در پاکستان در مورد افغان‌هایی که در ایالات متحده و کشورهای دیگر در پاکستان اقامت دارند صحبت می‌کند. در این اعلامیه هرچند جزئیات بیشتر داده نشده، اما از زمانی که حکومت موقت پاکستان روند بازداشت مهاجرین و پناهجویان فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است، ایالات متحده یک نامه معافیت برای آن دسته از افغان‌هایی که پرونده‌های پناهندگی به ایالات متحده را دارند فرستاده تا پلیس پاکستان آنها را اخراج نکنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد نیز با اعلام یک شماره به واتساپ از افغان‌های واجد شرایط خواسته است تا در صورت روبرو شدن با مشکل با این شماره تماس بگیرند. اما با این همه برخی از پناهجویان افغان شکایت دارند که پلیس پاکستان آنها را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. پشتنه امینی یک تن از آنها به رادیو آزادی می‌گوید:
اینترویو ما خلاص شده، مدیکال ما مانده، حال دیگر دوچار بسیار مشکلات هستیم. دمی خانه که ما بودیم، حال دمی خانه ما را جواب داده، حال دیگر خانه ما را کس نمیته. 2 سال زیاد کم میشه اینجا آمدیم، اولادای ما بی تحصیل مانده، چه روز دمی تشویش تیر میشه که چی وقت پلیس میایه و ما را اخراج میکنه از اینجا.
به نظر میرسد که همین نگرانی ها مقام های بلندپایه ایالات متحده را مجبور به سفر به پاکستان کرده باشد. پاکستان روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از این کشور را از اول ماه اکتبر آغاز کرده و تاکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان از این کشور به افغانستان بازگردانده شدند. همزمان روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نوشته است که تام ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز به تاریخ 7 ماه دسامبر به پاکستان سفر خواهد کرد و پس از آن الیزابت هرس معاون نماینده ویژه ایالات متحده برای پاکستان به تاریخ 9 ماه دسامبر به پاکستان سفر خواهد کرد. به شمول اخراج مهاجران افغان، ظاهراً اخیراً روابط حکومت پاکستان و حکومت طالبان به دلیل آنچه که حکومت پاکستان عدم برخورد جدی طالبان با افراد تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان عنوان می‌کند، تیره شده است. اما حکومت طالبان گفته است آنها مسئول ناامنی کشورهای دیگر نیستند و ناامنی در پاکستان را مسئله داخلی این کشور عنوان کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با پاکستان، همسایه غربی افغانستان ایران، افغانها را از سفر، زندگی و کار در 16 ولایت این کشور منع کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از حمزه سلیمانی، یکی از مقامهای ولایت کرمانشاه، گزارش داده که پس از این افغانها نمی توانند در این ولایتها زندگی و کار کنند. علاوه بر این، برخی پناهجویان افغان در ایران می گویند که زندگی برایشان در این اواخر خیلی دشوار شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
شورای امنیت ملی ایران سفر مهاجران افغان به 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده و اقامت و اشتغال آنها نیز در این شهرها محدود شده است. این موضوع را حمزه سلیمانی، مدیر عمومی امور اتباع خارجی و پناهندگان ولایت کرمانشاه ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده است. او گفت که یکی از این ولایت‌ها کرمانشاه است که اجرای این طرح از 8 قوس در آن آغاز شده و آنها به شمول شهر در مناطق مختلف عملیات آن را آغاز کردند و همچنین از دستگیری چند مهاجر افغان در عملیات خبر داده اما تعداد آنها را فاش نکرده است. حمزه سلیمانی همچنین گفت که از ابتدای سال جاری تا کنون 8 مرحله طرح شناسایی، بازداشت و اخراج اتباع آنچه که او اتباع غیر مجاز خوانده اجرا شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان از جمله ولایت‌هایند که افغان‌ها در آنها از زندگی و کار منع شدند. حکومت طالبان به این تصمیم ایران واکنش نشان نداده اما چند پیش در اعلامیه از پاکستان و ایران خواسته بود که با مهاجران افغان به خوبی رفتار کنند. برخی مهاجرین افغان مقیم ایران می‌گویند که با شرایط سخت روبرو هستند و زندگیشان در این کشور روز به روز سخت‌تر می‌شود. شریف متین، یک پناهجوی افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت مهاجرین متأسفانه از دو هفته به این طرف در تمام نقاط ایران، نه تنها مثلا در استان اصفهان، خیلی نگران کننده و خیلی 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 بد و مهاجرین در حالت کنونی بسیار در یک وضعیت دشوار و سخت به سر می‌برند. در کنار از این که پلیس اتباع افغانستان را کسایی که مدارک دارن یا ندارن جمع‌آوری میکنه و مدارکایشان اگه نشان میدن متاسفانه پاره میکنه و میبره در اردوگاه آسان اسپان.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت: هر روز تعداد زیادی از پناهجویان افغان دستگیر و به زور به افغانستان فرستاده میشوند.
همین یک هفته شاید نشه. یک برادرم از این تجریش از پیش مدزور پولیش ها گرفتش روانش کرد به افغانستان. دیگه مشکلات نمیره قد مشکلات زیاد از دیگه.
گفتنی است که پیش از این وحید احمدی وزیر داخل ایران نسبت به بازداشت مهاجران غیرقانونی افغان در این کشور هشدار داده بود و گفت که حکومت طالبان باید شرایط را برای بازگشت مهاجران افغان فراهم کند. اما وزیر داخل ایران نیز گفت که حکومت طالبان از آنها برای بازگرداندن مهاجران افغان مهلت خواسته است و این سخنان را پس از سفر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، به ایران گفته بود. بر اساس آمار رسمی حکومت ایران، نزدیک به 5 میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کنند که بیش از نیم از آنها اسناد قانونی برای زندگی در آنجا را ندارند.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از باشنده‌های کابل و برخی ولایت‌ها به شمول کارخانه‌داران تولیدی از افزایش پرچوی‌های برق در فصل سرما شکایت دارند. اما پیش از آن یک گزارش بین‌المللی را دنبال می‌کنیم. اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه 4 دسامبر ده ها تانک را به غزه فرستاده است. این بخشی از اقدام تهاجمی اسرائیل علیه حماس و متحدانش در منطقه محاصره شده جنوب غزه است. حماس گروه تندروی است که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی قلمداد شده است. اسرائیل قول داده که حماس را نابود می کند. مقیم نائب گزارش می دهد.
اردوی اسرائیل در جریان عملیات تهاجمی علیه حماس و دیگر گروه‌های تندرو ده‌ها تانک را به جنوب نوار غزه فرستاده است. اسرائیل این اقدام را در زمان انجام می‌دهد که نگرانی‌ها به دلیل تلفات غیر نظامیان در غزه افزایش یافته است. این عملیات چند هفته پس از انجام عملیات نظامی اردوی اسرائیل در شمال غزه صورت می‌گیرد. دیروز دوشنبه نظامیان اسرائیلی خبری از پرواز طیاره‌ها را بر فراز برخی مناطق جنوب غزه منتشر کردند که اوراق پخش می‌کردند و به مردم هشدار می‌دادند که مناطقشان را ترک کنند. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که دیروز تانک‌ها، زرهدارها و بلدوزرهای اسرائیلی را در نزدیکی خان یونس شهر جنوبی غزه دیدند. در این مناطق همه خانواده‌های بیجا شده زندگی می‌کنند. اردوی اسرائیل گفته است که عملیات تهاجمی را علیه حماس و دیگر گروه‌های تروریستی در خان یونس آغاز خواهد کرد. مقامات نظامی هشدار دادند که پیشرفت آنها در خان یونس به این معناست که مردم عادی دیگر نمیتوانند که در جاده اصلی به نام صلاح الدین در شمال و شرق این کشور گشت و گذار کنند، زیرا این جاده جبهه جنگ نامیده میشود. اسرائیل وعده داده که حماس را در پاسخ به حمله 7 اکتبر به خاک این کشور نابود خواهد کرد. به گفته مقامات اسرائیلی در این حمله 1200 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی اسلامیان بودند کشته شدند و گروه حماس حدود 240 تن را به گروگان گرفت. در نتیجه آتش بس موقت که روز جمعه پایان یافت، حماس 80 گروگان را آزاد کرد و در مقابل اسرائیل 240 فلسطینی را از زندان‌های آن کشور. وزارت صحت عامه در غزه که تحت کنترل گروه حماس است میگوید که نزدیک به 16 هزار نفر که 70% آنها زنان و کودکان هستند در حملات قوای اسرائیلی کشته شدند. تلفات افراد ملکی باعث اعتراض‌ها و اجدارهای گسترده مردم عام در سراسر جهان شده است. همچنین اردوی اسرائیل دیروز یکشنبه اعلام کرد که بیش از 400 سرباز این کشور از 7 اکتبر به این سو کشته شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شماره از باشنده های کابل و برخی ولایت ها به شمول کارخانه داران تولیدی از افزایش پرچوی های برق در فصل سرما شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند با سرد شدن هوا نیازشان به برق بیشتر می شود، اما پرچوی های برق از مدت به این سو افزایش یافته است. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشته که میزان برق وارداتی از ازبکستان که روز یکشنبه 50% کاهش یافته بود دوباره به حالت عادی برگشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا و افزایش نیازمندی شهروندان افغانستان به برق دوامدار، شماری از مردم شکایت دارند که اخیراً پرچاوی های برق بیشتر شده است. جان محمد یکی از باشندگان ولایت ننگرهار در باره مشکلات پرچاوی برق به رادیو آزادی گفت:
مدت زیاد می شود که در ولایت ننگرهار پرچاوی برق نهایت زیاد شده، مردم دچار مشکلات است. یکی خو هجوم مهاجرین در این ولایت بیخی زیاد است و از طرف دیگر غربت و غریبی و بیچارگی و بیکاری هستند. مردم نمی تواند که چوب بخره و یا دیگر چیز برای سوخت بخره. اینجا زمستان هم است و پرچاوی برق هم نهایت زیاد شده. نمی پام که علت پرچاوی برق چی است.
احمد باشنده کابل نیز شکایت مشابه دارد و می گوید که روزانه اصلا برق منظم وجود ندارد.
همی چند وقت میشه که برق خیلی پرچاوی زیاد داره. نمی باشه اگر میای یک ساعت نمی باشه، دم یک ساعتم که میای و میره و 5 دقیقه می باشه و 5 دقیقه میره دیگه برقایش نیست و مردم با مشکلات زیاد مواجه شده، چون همه کارهای مردم دمی برق وابستگی داره.
طارق دیگر باشنده کابل که یک کارخانه کوچک تولید بود دارد میگوید نه تنها خانه ها بلکه برای کارخانه هایشان هم برق منظم وجود ندارد.
مشکلات برق دائمی یک ماه 20 روز میخی زیاد شده. پرچه برق هست در چی کاربار هم نیست. خب بازم مشکلات برق زیاد است. هر روز 3 ساعت نهایت 4 ساعت برق داریم، نگه برق نیست. مشکلات زیاد رو برای هستیم ما در حساب پرچه برق. امید است که حکومت یک توجه بکنه، برق های به حساب کارخانه تولیدی بیا کس و رو باید مسلسل به صورت منظم که از صبح بشه باشه تا 4 دیگر.
ما این نگرانی های شهروندان افغانستان را با حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان شریک کردیم، اما وی تا زمان نشرین گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما این شرکت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که برق وارداتی ازبکستان بعد از ترمیم اساسی تاسیسات برق در آن کشور دوباره به گونه نرمال وصل شد. برشنا افزوده است روند برق رسانی به سب استیشن های خلم و خنجان و همچنین ولایت های بلخ، سمنگان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنشیر، کابل، ننگرهار، لغمان، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا و خوست دوباره به حالت عادی برگشته است. این شرکت روز یکشنبه اعلام کرده بود که به دلیل ترمیم اساسی تاسیسات برق ازبکستان برق وارداتی آن کشور به افغانستان 50% کاهش می‌یابد. شرکت برشنا همچنان افزوده بود که به دلیل کاهش میزان برق وارداتی از این کشور پارک های صنعتی و 11 ولایت با پرچاوی های بیشتر مواجه خواهند شد. افزایش پرچاوی های برق یکی از مشکلاتی که از سالهای متمادی به این سو ادامه دارد و هر از گاه شکایات شهروندان را به همراه دارد. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در ماه حمل سال جاری در یک گزارش خود گفت که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه اش وارد می کند. این برق که از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود در بیشتر موارد با افزایش مصارف برق در کشورهای میزبان و یا به میان آمدن مشکلات تکنیکی روند برق رسانی در داخل افغانستان با مشکل روبرو می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه جهانی غذا میگوید که افغانستان یکی از کشورهایی است که شمار زیادی از معلولین در آن زندگی میکنند. این برنامه با نشر گزارش گفته است که بیشتر این معلولان مورد تبعیض قرار میگیرند و نمیتوانند به خدمات آموزشی، صحی، اشتغال و کمک های بشردوستانه دسترسی پیدا کنند. همزمان اتحادیه اروپا نیز به مناسبت 3 دسامبر روز جهانی معلولین گفته است که 80% افراد بالغ در افغانستان به نحوی از ناتوانی جسمی و یا روحی رنج میبرند. جزئیات بیشتر در گزارش از فایزه ابراهیمی.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که افغانستان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان معلولین در جهان است. WFP در گزارشی که روز یکشنبه در پیوند به روز جهانی معلولین نشر کرده گفته که بیشتر افراد معلول در افغانستان به دلیل روبرو بودن با تبعیض و آموزش فراگیر، خدمات صحی و درمانی، فرصت‌های کاری و کمک‌های بشردوستانه دسترسی ندارند. این در حالی است که نمایندگی اتحادیه اروپا میگوید 80% افغان‌های بالغ به گونه‌ای از مشکلات روحی و جسمی رنج میبرند. این ماموریت اتحادیه اروپا روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین گفته است که متحد به همکاری با دیگر متحدان خود در امر ارائه خدمات ضروری به این افغانهای آسیب پذیر است. این در حال است که شماری از معلولین در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که به خدمات صحی، کار و تحصیلی دسترسی ندارند. عبدالله ترخیل، یک تن از معلولین در کابل می گوید که وضعیت اقتصادیش خوب نیست و مدد معاش ماهانه 3000 افغانی از سوی حکومت طالبان برای خانواده 9 نفریش کفایت نمی کند.
ما مشکلات اقتصادی داریم و می خواهیم که یک جای کار و وظیفه داشته باشیم. در گذشته مدد معاش ماهانه ما معلولین 5000 بود. اکنون 3000 افغانی شده است که به وقت نمی رسد. اگر مقدار این پول اضافه شود بسیار خوب می شود تا گزاره ما شود.
داود سیار رئیس شورای معلولین در کابل در صحبت با رادیو آزادی میگوید در کنار اینکه فرصت‌های کاری و دیگر فرصت‌ها برایشان فراهم نیست، برخی معلولان حتی از کمک‌های بشردوستانه نیز محروم هستند.
کاروبار نیست، زمینه درآمد نیست، مصارف فامیل، کرای خانه و دیگر مصارف زندگی را به خداوند محتاج هستیم. یک تعداد از معلولان از کمک های سازمان ملل متحد دریافت می کنند، اما تعداد دیگر نمی دانند چی کار کنند.
خواستیم در این باره با وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان صحبت کنیم، اما مفتی فیصل خاموش، سخنگوی این وزارت، به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی معلولین با انتشار یک ویدیو کلیپ در صفحه اکس این وزارت گفته است که 180,000 معلول را ثبت کردند که از این میان 130,000 تن آنان معلول غیر نظامی هستند. او در این ویدیو گفته است که حدود 10.5 میلیارد افغانی در 6 ماه گذشته به افراد معلول، یتیم و زنان بیوه از طریق بانک ها توزیع شده است. سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان افزوده که در کنار آن به این افراد برنامه های آموزش موبایل سازی، خیاطی و دیگر حرفه ها را فراهم کردند. این در حال است که شماری از افراد معلول پیش از این در صحبت با رادیو آزادی از کاهش مدد معاششان و تأخیر در روند پرداخت آن از سوی این وزارت شکایت کرده بودند. بر اساس اطلاعات دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان که در پایان ماه ثور سال روان نشر کرد، تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان در سال 2023 به 2,400,000 نفر می‌رسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. اما پیش از آن رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، خلاصه خبرها را تقدیمتان می کنیم. مسئول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در افغانستان میگوید که آنها همیشه افغانستان را به یک وضعیت اضطراری میبینند. لیوناردو زولو این سخنان را دیروز دوشنبه 4 دسامبر هنگام دیدار از بروکسل بیان کرد. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر مشغول اقدامات عاجل برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان است که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر به کشور برگشتانده شدند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که در 11 ماه سال 2023 $1,600,000,000 صادرات صورت گرفته است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق دیروز دوشنبه 4 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که ثبت و راجستر صادرات آنها این رقم را نشان می‌دهد. او افزود که صادرات سال پیش هم همین مقدار را نشان می‌داد، اما در مقایسه با دوران جمهوریت این رقم دو برابر افزایش یافته است. مقام ولایت بامیان در حکومت طالبان میگوید که مجتمع تجارتی، تفریحی و فرهنگی مخصوص زنان در مرکز ولایت بامیان به بهره برداری سپرده شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت بامیان تحت کنترل طالبان دیروز دوشنبه 4 دسامبر در اعلامیه‌ای گفت که این مجتمع به حمایت مالی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR با هزینه 56 میلیون افغانی در دشت عیساخان نزدیک به مرکز ولایت ساخته شده است. کار ساخت این مجتمع برای زنان در بامیان در حال مورد استفاده قرار می گیرد که اخیراً زنان بنابر حکم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از رفتن به پارک ها به شمول پارک ملی بند امیر منع شدند. و اردوی اسرائیل در جریان عملیات تهاجمی علیه حماس و دیگر گروه های تندرو ده ها تانک را به جنوب نوار غزه فرستاده است. اسرائیل این اقدام را در زمانی انجام می دهد که نگرانی ها به دلیل تلفات غیر نظامیان در غزه افزایش یافته است. شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که دیروز تانک ها، زرهدارها و بلدوزرهای اسرائیلی را در نزدیکی خان یونس شهر جنوبی غزه دیدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه کاروان زهر را بشنوید.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. می‌شنوید که سازمان ملل متحد از افزایش بی‌پیشینه قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از طریق مرزهای شمالی افغانستان خبر می‌دهد.
معلومات در رابطه با میزان کشف مواد مخدر بین سالهای 2017 تا 2023 میلادی نشان می‌دهد که در این مدت در ضبط 6-12 مرتبه افزایش به میان آمده است.
از غرب افغانستان می‌شنویم که با وجود کاهش در کشت کوکنار، هنوز نیز دسترسی به مواد مخدر آسان است.
چارباغ و اخوات سرایده شراب.
آن طرف چارباغ سرای است. شراب و تمام انواع مواد مخدر در آنجا فروخته می شود.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که نشه چگونه سیستم دفاعی بدن انسان را ضعیف می سازد.
مواد نشه‌ای مستقیماً سر خون ما تأثیر بد و سو زهری می داشته باشند. از او خاطر چون سیستم دفاعی هم یک بخشی از خون است، سر از اونا هم تأثیر منفی می کنه و بالاخره سبب کمزوری سیستم دفاعی بدن انسان می شود.
در یک درامه خواهیم شنید که چرا روزگار فرید و ملاله تیره و تار گشته.
بعد از آروسی هر روزی نمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم، خوار شد، سوته را گرفت و دستم میده کرد.
در نخست به مسئله قاچاق مواد مخدر کیمیایی می پردازیم. دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی میگوید قاچاق شیشه از افغانستان به خارج از این کشور 12 برابر افزایش یافته است. مسئولان در این دفتر میگویند که با کاهش در کشت کوکنار و افزایش قیمت تریاک، قاچاقبران تلاش میکنند که به جای مواد مخدر نباتی مواد مخدر کیمیاوی را ترویج سازند. سازمان ملل متحد جلوگیری از افزایش در تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از افغانستان را نیازمند همکاری های جهانی می داند. شرح بیشتر موضوع در این گزارش همکار ما.
یافته های سازمان ملل متحد از وضعیت قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهای شمالی افغانستان به آسیای مرکزی نشان می دهد که قاچاقبران در تلاشند تا نوع مواد مخدر قاچاق شده از این مسیر را تغییر دهند. مسئولان در دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا میگویند در گذشته ایران بزرگترین مسیر قاچاق و منبع بزرگ ضبط مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان بود، اما در سالهای اخیر ازبکستان و تاجیکستان نیز به مسیرهای بزرگ قاچاق مواد مخدر مبدل شدند. خانم آشیتا میتال نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی هنگام سخنرانی در نشست امنیتی هرات در تاجیکستان گفت قاچاق شیشه از افغانستان به آسیای مرکزی به مراتب افزایش یافته است.
معلومات در رابطه با میزان کشف مواد مخدر بین سالهای 2017 تا 2023 میلادی نشان می‌دهد که در این مدت در ضبط شیشه 12 مرتبه افزایش به میان آمده است. این بدین معنی است که قاچاقبران بازار مواد مخدر و نوع تقاضا به مواد مخدر را مدیریت می‌کنند. امروز ما نه تنها شاهد قاچاق مواد مخدر از طریق مرزها هستیم، بلکه اینترنت نیز مجرد رای قاچاق و فروش مواد مخدر مبدل شده است.
خانم میتال همکاری های منطقوی و جهانی در مبارزه با مواد مخدر را لازمی می داند، زیرا به گفته وی جهان باید مانع قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان شود. این مسئول منطقوی سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل کاهش کشت کوکنار در افغانستان قیمت تریاک در بازارهای منطقه از 106 دلار به نزدیک به 700 دلار افزایش یافته است. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان به این باور است که استخبارات کشورهای منطقه در تولید و قاچاق مواد مخدر از این کشور دست دارند.
بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مثلا مواد مبارزه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود ترتیب میکنن.
سازمان ملل متحد هرچند در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان از کاهش چشمگیر کشت کوکنار در این کشور خبر داد، اما در این گزارش تاکید شده که همزمان با کاهش در کشت کوکنار تولید مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه در این کشور در حال افزایش است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که همزمان با کاهش در کشت کوکنار تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از طریق مرزهای شمالی افغانستان افزایش یافته است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم وضعیت اعتیاد و دسترسی به مواد مخدر در غرب افغانستان. باشندگان ولایت فرا از دسترسی آسان به مواد مخدر شکایت دارند. آنان میگویند که هرچند حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرده، اما هنوز نیز تولید مواد مخدر ادامه دارد و فروشندگان مواد مخدر آزادانه مواد مخدر را به فروش میرسانند و تعداد معتادان کاهش نیافته است. معتادان مواد مخدر نیز شکایت دارند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر آنان با وجود بار بار تداوی بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند. همکار ما جزئیات موضوع را گزارش می دهد.
اینجا در پل عسکرآباد در شمال شهر فرا معتادان جمع شده و برعکس گزارش سازمان ملل متحد و حکومت طالبان کاهش کشت کوکنار بر شمار این معتادان هیچ تأثیری نداشته است. طاهری که از این معتادان میگوید که فروشندگان مواد مخدر یا به قول خودشان امان ساقیا همانند گذشته برای آنان مواد می آورند و دسترسی به مواد مخدر بسیار آسان است.
از وقت مواد بخواهی آزده هسته پیدا میشه با سولت پیدا میشه 30 روپیه 20 روپیه هرچی باشه همینجا هم بیاره.
نسیم معتاد دیگری است که شب روزش را در یک مغاره در قلعه فریدون سپری میکند و در این اواخر مواد مخدر را ترک کرده بود. دلیل رو آوردن دوبارش به مواد مخدر را دسترسی آسان به مواد مخدر و تجمع معتادان در شب میداند.
جان دادم مواد هم دادم اگر مواد نمی بود ما اینجا چی میکنم؟ حتی می خواست دارم که کلن نون معتاد نون ساکر را بم کنه که ما هم بیغنم یک سال میشه معتاد یک بار تداوی شدم.
باشندگان ولایت فرا به ویژه شهر فرا از زور معتادان در مناطقشان شکایت دارند و میگویند بر علاوه رویدادهای جنایی حضور معتادان در شهر سبب شده که جوانان بیکار نیز به جمع آنان بپیوندند و معتاد شوند. سالی جان که فروشگاه مواد ساختمانی دارد از حضور معتادان و جرایمی که آنان مرتکب میشوند به تنگ آمده است.
چارباغ و اخوات سرای ده شراب
آن طرف چارباغ سرای است. شراب و تمام انواع مواد مخدر در آنجا فروخته می شود. باید دولت فروشندگان آن را دستگیر کند. اینجا هم می آیند و مواد را بالای معتادان می فروشند. معتادان را جمع آوری کنند. ما تمام شب بالای سرای پیره می کنیم. به سرای قفل انداختیم.
فعالان مدنی ارچند تلاش ها برای کاهش کشت کوکنار را می ستایند. اما میگویند که هنوز نیز تولید و عرضه مواد مخدر امانند گذشته صورت میگیرد. حمیدالله نورزی باشنده شهر فرا از حکومت طالبان میخواهد که برای قطع دسترسی معتادان به مواد مخدر از مردم کمک بخواهند، زیرا مردم نگران سرنوشت فرزندانشانند.
بسیار آسان سر چوکا توزیع میکنه، داخل کوچه های فرعی توزیع میکنه و هرچند که پلیس کار خودم میکنه، امارت کار خودم میکنه، مگم نمیفهم چطور است که ساقیا بسیار آسان این مواد توزیع میکنه. خب یکی از دلایلش ای است که میبینیم در کل بلوارها هنوز هم معتادای هست. از حکومت خواستاری هستم که تلاش خود بیشتر بکنه، از مردم هم کمک بگیره، از بزرگای محله کمک بگیره.
هرچند حکومت طالبان سال گذشته هزاران معتاد را از شهر و ولسوالی های فرا جمع‌آوری و به هدف قطع دسترسیشان به مواد مخدر آنان را ماه‌ها در زندان نگهداری کرد، اما با رها شدن از زندان دوباره به استفاده مواد مخدر رو آوردند. باشندگان فرا و معتادان در این ولایت علت رو آوردن دوباره آنان به مواد مخدر را دسترسی آسان به مواد مخدر می دانند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به یک مسئله صحی مرتبط با مواد مخدر میپردازیم. دکتران میگویند که نشه سبب میشود تا سیستم دفاعی بدن انسان آسیب ببیند و نتواند در برابر میکروب ها و بیماری ها مقاومت کند. این ضعف بدن سبب میشود تا یک ویروس خفیف بدن انسان را ضعیف سازد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که نشه چگونه مقاومت بدن را کمتر می سازد؟ چگونه بدانیم که مقاومت بدن ما کمتر شده؟ دکتر شریفیار ابتدا چگونگی سیستم دفاعی بدن را شرح می دهد.
سیستم دفاعی عبارت از عساکر بدن ما است که عمدتاً یک بخشی از خون می باشه، خصوصاً کرویات سفید خون که به نام WBC یاد می شه، که اینا با میکروبه های خارجی وقتی که داخل بدن می شه اینا میره مثل عساکر مقاومت میکنه و جنگ میکنه و بالاخره میکروبات ها از بین می بره. حجره سومش به نام بازوفیل یاد می شه که اینا در بدن ما حجرات کنسری یا سرطانی را دور میکنه و همچنان حجرات اضافی و پوسیده که از کار نباشه ای را از بین میبره. وقتی که میکروب داخل میشه اینا میره و این میکروبا و اجسام اجنبی و مضر که در بدن ما داخل شده ای را نمیمانه و ای را میخوره بله میکنه و در مقابل میکروب ها و امراض مختلف انتیبادی یا ضد جور میکنه که بار دوم اگر او میکروب یا او مرض آمد پس اینا نمیمانه که در بدن ما داخل شوه و بدن ما صدمه بینه.
چرا مواد مخدر سیستم دفاعی ما را ضعیف میسازد؟
اول خویی که مواد نشه یا مواد مخدر سر تمام سیستم های بدن ما تاثیرات سو میکنه و اگر سیستم تنفسی باشد، سیستم قلبی باشد، سیستم خون باشد، سیستم عصبی و سیستم بولی و هر سیستم تاثیرات سو میکنه و سبب ازی میشه که سیستم های بدن ما کمزور و بالاخره بدن ما ضعیف شد. وقتی که بدن ما ضعیف شد طبعاً که سیستم مافیتی یا سیستم دفاعی بدن ما هم ضعیف می شود که در نتیجه در مقابل انتانات مختلف مجادله کردن نمی تواند و انسان زود مریض می شود. و از سوی دیگر چون سیستم دفاعی بدن ما یک بخشی از خون است و مواد نشاور یا مواد نشئی مستقیماً سر حجرات یا انساج خون ما تأثیر بد و سو زهری می داشته باشد، از خاطر چون سیستم دفاعی هم یک بخشی از خون است سری از اونا هم تأثیر منفی می کنه و بالاخره سبب کمزوری سیستم دفاعی بدن انسان می شود. اینی اشخاص که سیستم دفاعیشان ضعیف باشه زود و زود مریض می شه، مریضیش دوامدار می شه و حتی امراض عادی می تانه که سبب تلف شدن یا سبب می مردن مریض معتاد شود. بخاطر که سیستم دفاعی اینا ضعیف است، وقتی که سیستم دفاعی ضعیف باشه دیگه هر میکروب که می آیه جا حمله میکنه و قوی میشه و زود پیشرفت میکنه و سبب از بین بردن انسان میشه.
چی نوع مواد مخدر بیشتر بالای سیستم دفاعی انسان تاثیرات منفی دارد؟
تمام مواد مخدر سر سیستم دفاعی انسان ها تاثیرات سو میگذاره. اگر او مشتقات خود افین و یا مشتقات از انها مانند ترامادول و کودین و پولکودین و دیگه باشن و همچنان مواد مانند چرس، همچنان موادی که بنام شیشه کرستل و یا آیس یاد می شود، همچنان مواد مانند تابلت که و همچنان مواد مخدر مختلف سبب برهم خوردن و سبب ضعیف شدن سیستم دفاعی ما میشه. مثلا هیروین که یک مشتک افین است یا خاندان افین سبب غلیظ شدنی خون بدن میشه و چون سیستم دفاعی هم جزی از خون است پس در نتیجه هم چی میشه؟ تخریب میشه و کمزور میشه. و همچنان مواد شیشه و تابلت که امفیتامین و میتا امفیتامین است و اصلا منشای اپیدرین است، خود اپیدرین سبب توسعه یا پرخ شدن رگهای خون میشه و که خون سلو میشه و مواد غذایی با سیستم های بدن ما به طور کافی نمی رسه، پس دیجاست که سیستم های تمام بدن ما ضعیف میشه که در نتیجه سیستم دفاعی ما هم ضعیف میشه.
اگر سیستم دفاعی یک معتاد ضعیف شود در این صورت آنها با کدام مشکلات روبرو می شود؟
آنها می تانند که با مشکلات مختلف روبرو شود. مثلا اول ای که امراض مختلف یا میکروبای مختلف سبب به وجود آمدن مرضهای قوی و شدیدتر نظر به دیگران میشه که اشخاص سالم هستند. دوم اینی که چون سیستم دفاعی آنا ضعیف است، یک میکروب عادی میتونه که سبب مریضی شدید از اینا شود. دیگه هم چون سیستم دفاعی از اینا ضعیف است، میتونه که امی میکروب زیادتر شیوع پیدا کنه و به شکل شدیدتر شو. مثلا یک زکام عادی امکان داره که به یک تکلیف کلان در این مردم تبدیل شود. زود مریض میشه، مریضیش زود جور نمیشه و همچنان یک میکروب عادی سبب سخت‌ترین نجوری از اینا میشه و میشه که از یک میکروب یا مریضی عادی اینا از پای بیفته و بالاخره سبب مرگ از اینا شود.
وقتی یک معتاد نشه را قطع نماید، آیا سیستم دفاعی آنها دوباره اعاده میگردد و یا به تداوی مشخصی ضرورت دارد؟
خوشبختانه بدن ما یک سیستم ریجنریشن یا دوباره ریجنریشن دارد. میتونه که حجرات ما که توسط مواد نشاور ضعیف شده باشد فسفال بسازد. اگر کسی نشه را ترک بگویه و باز هم استعمال نکنه، بسیار با خوبی میشه که پس سیستم دفاعی از اونا دوباره فعال شود و در این بخش انشالله با کدام تداوی خاص نیست نیستن.
از دکتر شریفیار شنیدیم که با ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن، وجود انسان در برابر میکروب ها آسیب پذیر شده و روی هم رفته سبب فلج بدن انسان شده میتواند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در دقایق پایانی برنامه هم یک درامه جالب را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که فرید که مرد جوانی است از 10 سال به این سو روز و روزگار را بر خانمش ملاله تلخ ساخته است. در آخرین اقدام خشونتبار وی هنگام درگیر شدن با ملاله دست وی را شکسته و پدر ملاله برای حل معضل میان آنان به خانه فرید رفته است. اینکه آیا تلاش های وی برای حل این مشکل نتیجه خواهد داد یا خیر، آن را در این درامه با هم میشنویم.
پدر چطور شد؟ همراه پدر فرید گپ زدی؟
بله دختره، همراهش گپ زدم.
چطور شد؟ چی گفت؟
دختره، خسرت یک آدم بی پرواز. هر چی را میفهمه، خو خدا هیت انداخته که فکر میکنی در خانه هیچ گپ نشده باشه.
خوب میفهمه، چند دفعه برش گفتم که بچیت پودریز، هر روز مرا لط میکنه.
من برش گفتم که یک روز نیست، نه یک سال و نه 10 سال، بعد از عروسی هر روزی نمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم، قار شد سوته را گرفت و دستم میده کرد.
ما هم امیره برش گفتم، ایران برش گفتم که ای بار اول نیست، پار سالم دستش میده کرده بود.
کلت الله و مال خانه را فروخت، حتی چادر ایمان فروخت، از پیسش پودر خرید.
خبر هستم دختره، از هر چیز خبر هستم.
حالا در خانه ما دوم موشم سفید نمیشه، شبا گشنه و دشنه خو میرم و با ما آگوب میباشه. همی که بیایه دیگه گپ نیست، میگه پیسه بده، ما از کجا کنم پیسه؟
برش بگو او بدبخت پیسه از کجا کنم؟
میگر کار که میکنی اجازه است. خب اما پیسه پیدا کن دیگه، خودت میفهمی پدر.
خیر از دختر، گریه من
پدر، من دیگه امرو ازی بلا زندگی کده نمیتونم. من ازی بلا خلاص کن، سرم پیشت لچ میکنم، طلاق من ازیش بگی.
گریه نکو دختر، از این شهر خلاصت میکنم. امروز از این خاطرم پیشش رفته بودم، اما بسیار آدم سرتنبه است، گپ هیچ کس قبول نمیکنم.
گپ کس قبول نمیکنم، من دمیاتو سوخته برم.
تو بیغم باش دختره، تو دیگه در این آتش نمیسوزی، از این بلا خواه خو خلاصت میکنم.
چطور خلاصم خواد کردی؟ تو خو گفتی که پدر فرید میگه که ما طلاقش نمیدیم.
دختره، کل قریه میفهمه که فرید پودریست و اوقات تو چقدر خلق است. خدا تو را حق طلاق داره، سبا محکمه میرم و در اونجا ازش طلاق میگیرم.
اگه در محکمه سرش دعوا کنی خطر خوب متوجه تو نمیشه.
نه دختره، هیچ خطر نیست، بیخی بیغم باش.
خو هر قسمه که تو میخوای، مگه من از این بلا خلاص کن؟ فرید بسیار آدم ظالم شده، یک روز خواد کشتیم.
غم نخو دختره، اینه من رای دستم، سبا بخیر میری محکمه.
قاضی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین، اینه بفرمایین دین چوکی بشینین.
قاضی صاحب، ای پدرم و ای مردکان فرید است، شوهرم.
خو خو چی گپ است؟
من میخوایم که از شوهرم طلاق بگیرم.
چرا میخوایی که ازش طلاق بگیری؟
قاضی صاحب
ببخشین ببخشین، بارین که خودش گپ بزنه. خو خوارم قصه کو، چرا طلاق میخوای بگیری؟
قاضی صاحب، ای پودری است، از کار و بار نیست، من شبا گشنه و تشنه هستم.
فرید تو راستی پودریستی؟
بس قاضی صاحب، حالا از تو دیگه من چی پود کنم؟ بس حالا خوما گرفتاری بلا شدیم.
پس زنت راست میگه که شبا گشنه خو میکنه؟
مگه خودم برای خوردن چیزی نداشته باشم؟ برازی چی بودم دیگه؟ امروز هم هیچ چیز نخوردیم.
قاضی صاحب، تنهایی مشکل نیست، هر وقت که خانه بیایه ناقمه رو لط و کوب میکنه. اینه ببین، دو روز پیش دسته ما شکستاند.
اوهوی، دست تو خو راستی شکسته؟ او بچه چرا دست زیر شکستاندی؟
قاضی صاحب، ایکت من زبان بازی میکرد، گفت طلاقم بده، بس مام قار شدم قدمی چوب زدمش.
قاضی صاحب، بسیار آدم ظالم است، گفت که یه دفعه دسته تمیده کدم، اگه دیگه دفعه امرایم دلیل گفتی میکشمت.
او بچه تو چرا یه بیچاره رو ناق میزنی؟
قاضی صاحب، خلق متنگ میسازه، یک دفعه برم میگن که تو چرا ما از خانه گم هستی، یک دفعه میگه کالا ندارم، یک دفعه میگه که من گشنه هستم، بس دیگه دل من میگیره. قاضی صاحب،
قاضی صاحب، پار سالم دستش شکستانده بودی نمی بچه.
او بچه ای راست میگه؟
قاضی صاحب، او خو قصای سابق است، او دستش خو باز جور شد.
قاضی صاحب، مام خو انسان هستم. اینه تو خودت گپایش شنیدی، 10 سال به امیره قمم راش دیر کردم، دیگه اصله برم نمانده، طلاق من ازیش بگی.
همشیره گریه نکن. خب آل فیصله محکمه را بشنویم.
خب قاضی صاحب،
میشنویم قاضی صاحب، خودتو بگو دیگه.
من صحبتهای از دو طرف شنیدم، از صحبتهای خود فرید ثابت شد که او نمیتونه به خانم خود نان بده، او را شکنجه میکنه و به او اختار داده که میکشمد.
بله قاضی صاحب،
بله، بله قاضی صاحب، اینه متر است.
بناهن در روشنی امی اسناد و دلایل، محکمه فیصله میکنه که ملاله از فرید باید طلاق شود.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر.